شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما شنوندگان خوب عزیز فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر جان.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
دکتر من 30 سالمه و توی دانشگاه تدریس میکنم.
چی درس میدی؟
رشته تربیت بدنی.
یعنی
از ایرانم تماس میگیرم.
مقصودتون از تربیت بدنی چی هست؟
علوم ورزشی. من تخصصی عملی کار میکنم، آمادگی جسمانی، و توی سالن با دانشجو ارتباط دارم، توی سالن ورزشی.
بچه ها چند ساله هستن؟
دانشجو هستن، دانشجوهای این دانشجویی که میخوام با اتون در مورد صحبت کنم 20 سالشه
و دختره دیگه، درسته؟
بله بله، دانشجوی دختر هست که توی کلاسای من بود ترم گذشته و بعد از چند جلسه از من شمارم خواست. خب از اونجایی که من شمارم به دانشجوام میدم، به ایشونم دادم. بعد شروع کرد پیام های عاشقانه و اینکه من عاشقتون شدم و از اینجور صحبت ها، که منم باش صحبت کردم و بهش گفتم که خب تمایل ندارم خارج از دانشگاه ارتباط بیشتری داشته باشم با دانشجوام، نه تمایل دارم و نه درست میدونم. بعد ایشون ظاهرم پذیرفت، ولی خب برای من هی هدیه میخرید و دائم پیام میداد که من بهشون گفتم که اگر دوباره برای من هدیه بخرید دیگه مجبور میشم قبول نکنم. سعی میکردم که تو همون ابتدا این رابطه رو کات کنم که علاقش بیشتر نشه، اما همینطور پیاماش ادامه داشت و هفته دوبارم من توی کلاسا میدید و متاسفانه احساسش به نظر میرسه که روز به روز بیشتر میشد. دیگه تا آخر ترم این ادامه داشت و من این ترم دیگه دانشگاه کلاس نگرفتم، یعنی الان حدود 2 ماهه که ایشون رو نمیبینم، ولی دائم باز به من پیام میده. حتی خواهرش که همسن خودم 30 ساله است با من تماس گرفت که ایشون حالش خیلی بده و افسرده است و به شما احتیاج داره و لطفاً باهاش مثلا ارتباط داشته باشید. که منم با خواهرشون صحبت کردم که اگر ایشون حالا علائمی داره، علائم افسردگی و اینا، با ارتباط با من نمیتونه بهتر شه، این نیاز به یه کمک کارشناسی داره. به نظر من اگر حرف از خودکشی و اینا هم میزنه، خب طبیعتا مشکلش جدیه. من پیشنهاد میکنم که حتما پیش مشاوری کسی ببریدش. و دیگه پیگیری هم نکردم، ولی همچنان ایشون به من پیام میده و من جوابشون رو نمیدم، نه جواب تماسشون رو میدم نه جواب پیاماشون رو میدم. اما خب یه گوشه ذهنم نگرانم که یه موقع شاید از لحاظ روحی توی شرایط بحرانی باشه و حالا من بتونم نقشی داشته باشم. میخواستم ببینم تو این زمینه نظر شما چی هستش.
بله ببینید عزیز، 3 تا موضوع به نظر من متفاوته و تا حالا من یه توضیح میدم، بعد ببین شما به نظرتون کدام بیشتر. یکی این که شما با یه فرد بیمار روبرو هست، یه فرد بیمار و گرفتار که موضوع و بهانه‌ای پیدا میکنه، حال غیرعادی داره و به شدتی که شما میگید یا میتونه اسکیزوافکتیو باشه یا اسکیزوفرنی باشه. یعنی شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید و میتونه برای خودش و دیگران خطر به وجود بیاره. حالا این نوع شدید و تندشه و موارد کمترش با این شدتی که شما میگید معمولا نیست. دوم، گرایش های همجنس گرایی داره، یعنی دختر لزبیانه و شما رو به عنوان یک رابطه احساسی عاطفی احتمالاً جنسی میخواد، یعنی ارتباطش و عشقش به گفته خودش به شما بوی یه نوع همجنسگرایی داره که یه زن از یه زن خوشش میاد، در مرزی که نامش رو عشق میذاره و بعدم به دنبال رابطه جسمی و جنسی میتونه با اون آدم باشه. و این شماره دو. و سوم این که نه، یک کسیست که ویژگی های روانی و شخصیتی شما براش الگو و مدله و خودش رو یه جوری در شما گم کرده و شما رو به خاطر آنچه که هستید و توانایی هایی که دارید میخواد، که البته به نظر من بعیده، ولی اون یه زمینه گم شدگی یه آدمی داره که دنبال الگو و مدل و بوت و به هر حال قهرمان میگرده و تا یه مقدار مسئله همانندسازی آیدنتیفیکیشنش رو با شما داره انجام میده. این سه تا مورد اصلی است به نظر شما، با توجه به آنچه که شما میدونید، کدامی که از این سه تا بیشتره یا میتونه ترکیب دو تاش باشه؟
والا دکتر فکر نمی‌کنم سومی باشه. فکر می‌کنم چون من خیلی شناخت ندارم، ارتباطی هم باشون برقرار نکردم. منتها از اونجایی که مثلا پیاماش اینه که من ازدواج نمی‌کنم، نمی‌خوام ازدواج کنم، شما عشق اول و آخر منید و یه جور ویژه خواهی توش داره، من فکر می‌کنم که گزینه آخر منتفیه، ولی در مورد گزینه اول اطلاعاتی ندارم که ببینم مشکل خاصی دارن، این که بیمار روانی هست یا نه، خیلی نمیدونم.
بنابراین عزیزم، ترکیب یک و دو میتونه باشه، یا یک تنها یا دوی تنها، ولی ترکیب یک و دو هست. بنابراین شما اگر از جانب خواهرش تماسی گرفتن، خیلی مشخص بگید من یه پرسشی کردم، یه اطلاعاتی دارم که به هر حال فقط اطلاعات هم با شما در میون میگذارم. اگر در خواهرتون دو چیز رو میبینید، یک رفتاری داره در زمینه‌های دیگر از کودکیش تا به حال، هر چیزی، از یه استرابی، از افسردگی، از یه خشمی، از یه حالتهای خاصی، از وسواسی، از رفتار عجیب و غریب، هر مشکلات خواب یا هر چیز دیگه، بنابراین خواهر شما میتونه مشکل روانی داشته باشه و من فقط موضوعی هستم که وسط موضوع انتخاب کرده. اگر در خانواده از نظر ارثی شما به ویژه بیمار روانی داشتید و یا وسواس های تند و شدید داشتید، اینا باید بدونید که این بیماری ارثی است که حالا به این شکل و فرم خودش رو اینجا نشون داده. حالا اون ممکنه ندونه دقیقاً، ولی اگر در خانواده پدری و مادریشون بیمار روانی بوده، حتی مسائلی مثل همین کارهای غیر عادی و یا مثلا خودکشی بوده یا چیزهای از این قبیل، به کسی عمرشو در سالهای آخر در بیمارستانهای روانی گذرونده، بنابراین بهش بگیر اگر یا اینجاست، یعنی یه جای دیگه هم رفتارش غیر عادیه، فقط موضوع من نیست، و یا سابقه ارثی دارید، لطفاً و حتماً یه روانپزشک ببینید هر جوری که ممکنه، برای این که بتونید خواهرتون رو نجات بدید. اما اگر خواهر شما نه زمینه ارثی در خانواده است، نه هیچ وقت رفتار غیر عادی داشته، به نظر من خب همجنسگرایی داره و من همجنسگرا نیستم و بنابراین هیچ نوع رابطه ای به شکل و فرم نشدم، مثل این مونه که یه مردی بخواد با زنی رابطه داشته باشه که اون شوهر و بچه داره، جایی برای گفتگو نیست، هیچ جایی برای ارتباط نیست، برای صحبت نیست، برای چانه زدن نیست، برای کمک کردن نیست. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. یه کسی در این زمینه‌ها میخواد خودش رو آزار بده، خب بده دیگه، شما کاری نمیتونید بکنید. شما یه مرد که یا یه زن که میتونه از همسرش جدا بشه، زن یه خانم آقایی بشه که ایشون عاشقش شده، خوشحالی که شده، ممکنه به شما من بگم مواظب خودتون باشید، برای که برخی از قاتلان میتونن خطرناک بشن، اون هست، ولی معناش این نیست که شما باش رابطه برقرار کنید، برای اینکه هر خطری که اکنون متوجه شماست با ایجاد رابطه میتونه ده برابر و صد برابر شه. بنابراین شما هیچ کاری به گونه ای که شما دارید به من میگید با فرض شماره یک و دو نمیتونید بکنید. تنها توصیه اخلاقی و انسانی شما اصرار خواستن، خواهش از خانواده است که او رو دکتر ببرن، و اگر هر کدوم از این موارد یا ترکیب ایناست، اونا هستن که شاید بتونن و دکتر بتونه براش کاری بکنه، ولی شما هیچ کاری و ایجاد ارتباط برای شما بیشترین خطر رو داره. حتی اگر همون اوائل که به شما گفته بود مثلا ما با هم صحبتی داشتیم، من فکر کنم شما با جدیتر میستادید، نه اینکه تقصیر متوجه شما سری. به هر حال همینقدر که شما خواستید موضوع رو عادی ترقی کنید، تو دنبال یه راه حلی بگردید، کار رو به اینجا رسونده که الان گیرتون انداخته و گرفتارتون کرد.
درسته آقای دکتر، خواهرشون دیگه با من تماسی ندارن، یعنی من از خود ایشون بخوام که خواهرشون با من تماس
نه دارن. نه نه این کارو نکنید. نه اگر ای خواهر تماسی گرفت این کارو بکنید، ولی اصلا معنی نگذارید. یه جوری هم به هر حال حالا که ارتباطو قطع کردید قطعش کنید. از یه کمی هم مواظب خودتون باشید که این آدرس شما رو بدونه و اینا ممکنه یه جوری دیگه بهتون نزدیک بشه، ولی اصلا فکر نکنید میتونید کاری براش بکنید، چون مورد سوم نیست. بعدی که منم بسیار شک داشتم، ولی احتمالش شاید نه در مورد شما ولی چند درصدی هست. اگر اون بره کنار، اول و دومی و ترکیبش بسیار میتونه خطرناک و ویرانگر باشه عزیز، مخصوصا وقتی راه بده. یعنی همینقدر که او بتونه در این زمینه دری یا دریچه باز میشه، اون وقت شما با خطر رو به، درست مثل اینکه یه حیوان وحشی رو درش رو باز کنی. حالا اینکه چه اتفاقی بیفته که تقریبا همیشه بده معلوم نیست، اینه که اصلا فکر نکنید شما باید به کمک این دختر بشه تابید. تنها کمکی که میتونید بکنید یه راهی پیدا کنید، حتی میتونید به مدرسه مراجعه کنید، آدرسی ازش هست، پدری هست، مادری هست، یه جوری بذارید اونا تماس بگیرن و یه مقداری بهشون بفهمونید که این موضوع میتونه خطرناک باشه و خطرناک بشه. بعدم گفتم اگر خود اون دختر خانم 5 دقیقه حرف میزد میشد فهمید اصلا چشه، یا حتی اگر شما متن پیام هایی که برای شما میفرسته رو میشه فهمید آیا فقط یه همجنسگراییه، آیا یه بیماریه یا ترکیب از این. یعنی اون پیام ها اگر دارید نگهش دارید و اگر لازم شد با یه روانشناس خوب خانم در این باره گفتگو کنید، ممکنه ایشون از اون پیام ها که برخ از وقت کاملا مشخصه. من برام آوردن یه پیام 30 ثانیه‌ای بلافاصله فهمیدم من با یه اسکیزوفرنی روبرو هستم و تمام. یعنی من با یه فردی که به احتیاج به بیمارستان و بستری شدن داره و میتونه برای خودش و دیگران خطر، حتی 30 ثانیه 1 دقیقه. این است که اون پیام ها رو هرچی هست رو جمع کنید یا ازش یه جوری کپی بگیرید، به خاطر اینکه اگه لازم شد به کسی نشون بدید که خاطرتون آسوده بشه. خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، ضمن اگرم بتونید به او کمکی بکنید. ولی بوی هیچ خوب و خوشی نداره عزیز، اینا موارد خطرناکی است، مثلا تو محیط‌های علمی و دانشگاهی فراوون اتفاق می‌افته. غالب اوقات ماجرای به هر حال خواستنه، ولی برخی از اوقات هم زمینای همجنسگرایی، چون راه رو یه ذره ساده‌تر می‌کنه. شما اگر یه جایی بودید که پسر بود، خب همون اول تکلیفتون باهاش روشن بود، ولی وقتی دختره آدم فکر کنه خب از سر مثلا دوستیست یا خوش آمدن یا احساس خوبی که در جهت ارتباط هست در با آدم نزدیک میشه، ولی بعدن این دفعه شما متوجه میشید با یه موضوع بیمارگونهی و یا کاملا همجنسگرایی روبرو هستید که شما اگر همجنسگرا نیستید پس بنابراین با این رابطه هم کاری نخواهید داشت.
درسته، متشکرم.
خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی،
شب خوبی داشته باشید. شنگول اجبرن بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من 33 سالم هست. حدود 15 ساله که اومدم امریکا. از طریق ویزای دانشجویی اومدم و هنوز یک سال نشده بود که امریکا اومدم. پدرم توی تصادف ایران فوت کرد. یه برادر کوچکتر از خودم دارم که 10 سال با هم تفاوت سنی داریم. 4 سال پیش از طریق گرین کارتی که برای مامانم اقدام کرده بودم کار برادرم رو درست کردم و برادرم هم 4 سال پیش با مادرم موو کردم پیش من امریکا. 22 سالم بود که با آقایی که الان ازدواج کردم آشنا شدم. 4 سال همدیگر رو دیت کردیم و بعد از 4 سال ازدواج کردیم. من 25 سالم بود موقعی که ازدواج کردم و شوهرم 26 سالش بود. بعد ایشون درس پزشکی میخوندن و من بچلر دیگری بیزنس منیجمنت گرفتم. سال 2006 دوتامون گرجویت شدیم و ایشون ادامه تحصیل دادن و من رفتم مشغول کار شدم.
مقصود من از ادامه تحصیل دادن ایشون چی بوده؟
فوق تخصص میخواستم بگیرم.
اوکی. بنابراین ایشون پزشک.
بله.
اوکی. فرزند چی داری؟
یه دختر 3.5 سال دارم. بعد از 5 سال ازدواج بچه دار شدیم.
اوکی.
و مشکل من از موقعی که ازدواج کردم خیلی خانواده شوهرم هست و از موقعی که مادرم اینجا موف کرده برای شوهرم مادر من بسیار مشکل شده و از روز اولی که ازدواج کردم یه مقدار خیلی آدم پرایویتی هستم. الان هم ببخشید یکم نروس هستم چون برام خیلی سخته که زندگی خصوصی ما دوست داشتم که با شما صحبت کنم و میدونستم این تنها طریقی هست که میتونم با شما صحبت کنم، ولی برام سخته که زندگی خصوصی برای روی رادیویی
متوجه هستم. متوجهم. بذار ازتون یه سوال بکنم عزیز، همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
یه دونه برادر داره 4 سال از خودش کوچیک‌تره.
و ایشون چه میکنه؟
برادرش هم الان تازه فارمسی قبول شده و درس میخونه.
اوکی. مادر شما واقعا به نظر شما نقش و دخالتشون چقدر سخت و سنگینه تو زندگی؟ و چرا شما دوتا اجازه میدید؟
مادر من به نظر خود من نقش تو زندگی ما نداره و تنها مشکلی که شوهر من با این داره اینه که من زیاد دوست ندارم با خانواده شوهرم در رابطه باشم به خاطر مسائل خیلی زیادی که تو زندگی پیش اومد. از روز اولی که ما ازدواج کردیم، خب حدود 6 سال من اینجا فقط با خانواده شوهرم بودم، مادرم که اینجا نبود. تو اون 6 سال من با خانواده شوهرم خیلی مشکل داشتم که متاسفانه اصلا شوهرم اینو اندرستند نمی کرد که مشکل از پدر و مادرش هم میتونه باشه و همیشه مشکل از من میدونست. واقعا من همیشه دعوا بین من و شوهرم، من مقصر کار بودم و هیچ با خانواده شوهرم هیچ مقصری نداشتن که بعدا حدود 2 سال رفتیم پیش مشاور خانواده و بعد این مشاور خیلی کمک کرد که شوهرم اینو متوجه شد که خانواده خودش خیلی نقش بزرگی تو زندگی ما داشتن. دعوای ما خیلی به خاطر خانواده خودش بوده، دخالت ها اینترفیری که خانوادهش میکردن خیلی زیاد بوده و خیلی به طور غیر مستقیم بوده، نه اینکه به طور مستقیم من بهتون بگم دخالت میکردن که شوهر من متوجه بشه، خیلی به طور غیر مستقیم دخالت میکردن و ولی این دخالت ها منو خیلی اذیت میکرد. و
من نبذید ازتون یه سوالی بکنم عزیز، و اون سوال این است که دلیل مخالفتشون، آیا اصلا با ازدواج شما با پسرشون مخالف بودن یا موافق بودن؟
نه خیلی موافق بودن. اصلا مادرشون میگفتن که تو مثل دخترم هستی، من دختر ندارم. و چقدر از روز اول که بعد از 1 سال که ما دیت میکردیم منو به خانوادهش معرفی کرد و منم همینطور که من اینجا یه فامیل داشتم که منم با خانوادم معرفی کردم و خیلی خانوادش خیلی منو دوست داشتن، خیلی نشون میدادن که مادرش خیلی خوشحال بود، میگفت مثل دختر.
نه متوجه شدم، نه اونو متوجه شدم. چرا پس به هم خورد رابطتون؟
از روزی که خیلی دوست داشتن که تمام زندگی ما رو کنترل داشته باشن، چون همینطوری بود. چون قبل از اینکه من ازدواج کنم، خب پدر شوهرم همه زندگی شوهرم رو کنترل میکرد. با اینکه 25 سالش بود، حتی خودش یه بار بانک تنها نرفته بود، بانک اکانتش با پدرش یکی بود. بعد از اینکه ما ازدواج کردیم، خب من دوست داشتم جوین اکانت خودم رو داشته باشیم. 5 ماه طول کشید که من تونستم به شوهرم بفهمونم که ما ازدواج کردیم و من و تو باید بانک اکانت جوین اکانت داشته باشیم. درست نیست که تو با پدر جوین اکانت هنوز داری، بعد از اینکه ما 5 ماه یا 6 ماه ازدواج کردیم که بعد از 5 ماه ما رفتیم بانک و پدرش راضی شد که این جوین اکانت رو لوز کنه با پسرش و اسم منو اد کنه تو اون اکانت. و خیلی دوست داشتن که زندگی من در واقع زیر دست خودشون باشه و من چون که خیلی منم خیلی ایندیپندنت بودم، از 18 سالگی اینجا خودم تنها زندگی میکردم، همه زندگی زیر دست خودم بود. من دوست نداشتم که زیاد اونا زندگی منو کنترل کنن و همه چیز زندگی منو بدونن و چقدر ما درآمد داریم، چقدر ما در ما خرج میکنیم، کجا میریم، کجا میان. من این مسائل دوست داشتم و یه مقدار این مسائل باعث شد که اونا فکر کنن که من در واقع با جنگ و مبارزه با اونا دارم میکنم، ولی من واقعا فقط یه بندری میخواستم ازشون که تو زندگی داشته باشم و هنوز که هنوز بعد از 9 سال که ازدواج کردم نتونستم این بندری رو ثبت کنم.
به من بفرمایید پدرشون چه میکردن، شغل و کارشون چه؟
ایشون شغل آزاد دارن، این تو امریکا 30 سال اینجا زندگی میکنن. خیلی خب مهاجرت سختی داشتن. خیلی
نه با جزئیاتش نیست، به من بفرم مادرشون که کار نمی کنن.
مادرشون هم اول با پدرشون با هم دیگه کار میکردن ولی الان دوتاشون کار نمی کنن دیگه.
اون وقت آیا کمک مالی از جانب همسرتون به اونا داده می شد یا نه؟
نه نه.
از جانب اونا به شما کمک مالی می رسید یا نه؟
اصلا نه.
به من بفرمایید رابطه شما با برادر ایشون چطور بود؟
خیلی رابطه خیلی خیلی فوق‌العاده خوبی داشتم، مثل دوتا دوست با هم بودیم، مثل دوتا خواهر برادر بودیم، ولی مادر شوهرم این رابطه رو خیلی خراب کرد. که
حالا اگر من برم سراغ پدر و مادر ایشون و برادر و بگم دوتا عیب عروستون چیه، من چی میگم؟
نمیدونم، شاید بگن که من این کامپلینی که از من میکنن اینه که من دوست ندارم که باشون رفت آمد کنم.
خواه شما معلوم عزیز، چون شما الان نظرم حرفات من پیدا، شما یه برادر چون از خودتون کوچکتر دارید و شما کاملا فرمانده کل قوا باید باشید و بنابراین شما باید همسر رو در اختیار میگرفتی، سنتون هم به هم نزدیک بوده و بیش از اونم با موضوع و مسائل آشنا بودی، سر ایشون هم تو کار درس بوده، با پدر و مادر ایشون شما درگیر داشتی، یعنی شما هر دو فرزند اول هستی، ولی گرفتاری این است که شما فقط تنها چیزی که یاد گرفتید فرماندهی است، اونا هم که خب بچه‌شون رو گرفتاری است. خب حالا الان مشکلی که بین خودتون هست اگر هست یا دلیلی که تلفن کردی چی عزیز؟
مشکلی بین خودمون نداریم، خودمون خیلی حقی هستیم، زندگیمون رو دوتامون دوست داریم. فقط مشکل شوهر من خب خیلی وابستگی شدیدی به خانوادهش داشت. البته میگم که یه مقدار با صحبتهای شما رو که گوش داد بیشتر خودش به این نتیجه رسید که گفت که آره من مثلا اون شما منشن کردین گفتین که مثلا آدم وقتی ازدواج میکنه بعد پدر مادرش دیورس کنه یا بعد نافش قطعه، خودش گفت آره من خیلی وابستگی شدید داشتم، من تو رو اول تو زندگی نذاشتم، پشت تو رو نداشتم. ولی خب هنوز که هنوزه اذیت از طرف خانواده شوهرم هست و شوهرم یه دو سه ماه خوبه، خیلی حتی با هم زندگی میکنی، ولی بعد از دو سه ماه دوباره به من گیر میده، میگه که تو خانواده منو دوست نداری، نمیخوای باشون رفت آمدی داشته باشی، دست از اینکه ما هر ویکند میریم خونهشون باشون میبینیمشون رفت آمد داری.
نه آخه نصب کنید، اگر من به یه فرد دکتر متخصص بگم تو میگی زنم با خانواده من رابطه نداره اما شما هر ویکند میرید اونجا، پاسخ ایشون چیه؟
میگه که نه، وقتی میای اونجا قیافت نشون میده که حفی نیستی.
معلوم اگر آزاد شما بودید که اونجا نمیرفتی.
ببخشید،
میگم اگر شما حق انتخاب داشتید که اونجا نمیرفتی شنبه شما.
نه اگه حق انتخاب
داشتید. بنابراین حرف ایشون درسته. ببینید عزیز، نه بذار من به شما یه چیزی بگم. بر اساس حرفایی که شما من زدی اصلا من مخالفتی ندارم با اینکه خانواده ایشون پدر و مادر حتی میخوان فرزندشون رو کنترل کنن و چنین و چنان، ولی شما فقط جنگجویی و شما تنها چیزی هست که هیچ کسی رو نمیپذیرید. برخلاف تصورتون شما آدم مستقلی نیستید که در امریکا مستقل بودید، شما آدم جدا و تنهایی هستید و به همجاست که این تنهاییتون رو نمیخواید با حضور و ورود دیگران به هم بزنید. رابطه شما با برادرتون با اون فاصله 10 ساله، ماجرای آمدنتون در 18 سالگی به امریکا و بعدن به هر حال زندگیتون نشون میده که شما آدم جدا و تنهایی هستید و بنابراین دو رفع هم اشاره که باوندری شما خیلی بسته است عزیز، یعنی خونه شما آخر کار میشه به نصف اتاق خوابه. این شما رو یک دوم، شما یه مردی دارید وابسته به خانوادهش، یه مردی دارید که به هر حال پدر و مادرش به حساب خودشون به یه جایی رسیده، یه جایگاهی داره. شما کوتاه بیاید عزیز، شما بذارید اونا بدی کنن، بذارید اونا کارشکنی کنن، ولی شما خوبی و مهربونی کنید. شما از اون طریق همسرتون از دست میدید عزیز، من به شما هشدارشو میخوام بدم، اصلا ارزششون مادرشون یه حرفی میزنه، حتی حرفی میزنه شما رو اذیت میکنه، اصلا توهین آمیز. شما در ارتباط با بچه کاری میکنین، میگه اینم طریقه بچه بزرگ کردن، میگه بیش از این تو دلتون، میگه بیش از این بلد نیستم. نه اینکه جدی این کیه که به من چی میگه. شما اگر بخواید به جنگید از پا در میاد، یعنی همسرتون یه مدتی میکشه ولی به 40 سال نمیرسه که نمیکشه، ولی که ببینید عزیز اون یه مقدار خشمی از کنترل پدر و مادر داره و تا به حال این رو متوجه شما نکرده ولی به زودی متوجه شما خواهد، یعنی انتقامی رو که میخواد از اونا بگیره. اگر پدر و مادر کنترلینگ بودن، اگر پدر مادری هستن که همچنان کنترل میکنن، همسر شما علیه اونها قیام خواهد کرد، اما شما نماینده اونها هستید و بنابراین حملش متوجه شماست. من میخوام بهتون این هشدار رو بدم که شما یه نقشی دارید که جای پدر و مادر اونها نشستید، پدر و مادر ایشون نشست و دارید همون کاری میکنید که اونها میکنن و به زودی زود میتونه متنفر بشه. ایشون فقط کافیست یه دختری سر راهش پیدا بشه، خیلی مطیع و مواظب و مراقبش بشه، حتی بهش علاقه مند بشه. Don't do that. Stop it. اصلا مادر ایشون، فرض کنید که این مادر شماست و پدر شماست، ولی هر دو تا در این حال هم یه بیماری جدی فیزیکی داره و احتمالاً ایام محدودی داره. شما رعایتشون میکنید، مواظبشونید، مراقبشونید که این ایام بگذره و به نظر من اصلا عوض کنید عزیز نقشتون، برای که اصلا من میگم شما 100% حق با شماست در یه تعریف درست ازدواج امروز و در چارچوب یه رابطه سالم چنینه، ولی شما اصلا با آدم سالم و شرایط عادی روبرو نیستید و اون رفتار عادیتون کار دستونه. یعنی شما وسط یک کوهستانی در یه شب تاریک بارونی رانندگی میکنید، این حرف که باید اینجا اسفالت میبود و جاده روشن میبود و علامت ها گذاشته میشد کاملا حرفتون درسته، ولی به زودی پرت خواهید شد، برای که من با واقعیت کاری ندارم. من از فهوای حرف شما زمینه ذهنی و روانی و شخصیتیتون به اینجا میرسم که بهترین کار این است که شما اصلا کوتاه بیاید و اهمیتی ندارید و اونا هم دست از جنگ بر میدارن. اصلا مهم نیست دست از جنگ بردارن، ای بس من میگید قبلا وقتی میرفتم اونجا دو تا حرفی که منو آزار بده میگفتن، از وقتی تو گفتی بهشون مهربونی میکنم میگم 6 تا. قبول دارم که این چنینه، ولی همسرتون رو خواهید داشت. نه اینکه برید سراغ ایشون گله و شکایت بکنید، نگذارید ایشون خشمی رو که همیشه بچه‌هایی که تو خانواده‌ای که کنترل شدن دارن رو بیارن بریزن رو همسرشون. رها کنید عزیز. من جای شما باشم فرضو بر این میگیرم که گرفتارن. من برخی از اوقات یه کاری کردم عزیز و صدها شاد درست ده ها بار اینقدر مفید بوده که حد نداشت. زن و شوهری بودن با هم مسئله داشتن، وقتی دیدم یه مقدار مشکل کارشون مثل نوع کار شما با خانواده ایشون، دم در نگرشون داشتم، همیشه هم گذاشتم بیستن، یعنی وقتی سریم خداحافظی. بعد برگشتم رو کردم به آقا، بهش گفتم ببین دکتر خانمت به من تلفن کرد و گفت که این زن 6 ماه دیگه میمیره، ولی بهتر این بیماری رو ندونه و کسی خبر نداشت باشه، چون اگر بفهمه داره میمیره خود اون ضربه بهش میزنه و تمومش میکنه. دو، برگشتم بنابراین ببین خواهی چی کار کنی با زنی که 6 ماه دیگه میمیره، و رو کردم به خانم با گفتم همسر دکتر همسر شما من زنگ زده گفته شوهر تو تا 6 ماه دیگه میمیره و بنابراین بهتره ندونه، ولی که صلاحش نیست، تو مواظبش باشین 6 ماه. بعد رو کردم بهشون گفتم تنها راه نجات شما اینه که رو تا فکر کنید اون یکی 6 ماه دیگه میمیره، اگر نه البته خودتون بکشیدش و بنابراین باش کاری بکنید که 6 ماه دیگه میدونستید میمیره، و باورم کنید کار کرده. الانم به شما دارم میگم فرضو بر این بگیرید که اونا در زندگی شما نخواهند، نتیجتا ازشون مواظبت و مراقبت کنید، اون شما رو برنده میکنه، ولی اگر به جنگید مطمئنه 5 سال دیگه من تلفن میکنید به حرفایی میزنید که اصلا من دلم نمیخواد بشنم. نظر من
خیلی من نمیجنگم دیگه، یعنی واقعا این حرفی که شما میزنید درسته، من افتاده بودم تو جنگ با پدر مادر و این وسط شوهرم بود که خیلی خب اذیت میشد، هم منو دوست داشت و زندگیشو دوست داشت و هم از یه طرف خب پدر مادرش بودم و نمیتونست و نمیخواست که پدر مادرشو کنار بذاره و من هیچ وقت هم نمیخواستم این خواسته رو که پدر مادرشو کنار بذاره، فقط میگفتم که از من اکسپکتیشن نداشته باش که من بتونم مثل تو هر کاری که تو دوست داری برای پدر مادر بکنی، منم همون کارو همراهی با تو بکنم.
عزیز عزیزم بس. از پا در میای با این ذهنی اصلا شما. حرف عزیز من نمیدونم چگونه به تو بگم، حرفای تو درست ولی میکشته، بکن بیرون بیا.
واقعا شما راست میگین، من از پا در دارم میام و
بیرون بیا عزیزم.
نمیخوام که دخترم هم توی شرایط بزرگ بشه.
عزیز من یک کمی حالا که لطف کردی و تلفن کردی و با این همه مسئله منو جدی بگی، صلاح تو اینه که همون استدلالی که برای اون زن شوهر کردم بکنی و خودتو خلاص کن. تمام هنر زندگی در خوب باختنه نه در خوب بردن، همه هنر زندگی در خوب باختنه، مواظب خودت باش.
مرسی خیلی
ممنون. خیلی شنگ و لجمن با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
سلام کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
پس چی کار کنم؟
عجله کن فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
عوضش نکن. کمش کنش کن.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من خیلی خلاصه تشکر میکنم، خیلی مدیون شما هستم.
چند تا سوال داشتم بسته به اینکه شما در چه مقدار پاسختون طول بکشه من به ترتیب میپرسم. در مورد این خصاصت میخواستم بدونم که اینکه مثلا فرض کن گفته میشه که اصفهانی ها خصیص هستن، این از نظر علمی چه توضیحی میتونه داشته باشه و درمان خصاصت به طور کلی آیا دشوار هست؟ یه توضیح مختصر اگر
ببینید عزیز. ببینید ما موضوع خصاصت رو به سه قسم، یعنی به سه دلیل اصلی میشه بهش نگاه. دلیل اصلی و اساسیش که عمیق و سنگینه، مربوط به آسیب 1 تا 3 سالگی. روزی که کودک بین 1 تا 3 سالگی مشکلی با عمل دفع و مدفوعش داره، روزی که میبینه عمل دفع و مدفوعش مورد قبول نیست، خوشایند نیست، واکنش ها و رفتار نامناسب میبینه، وقتی که ای بسا برخی از اوقات به خاطر مشکلات پزشکی که داره، با یوبوست همراهه، زیر مجرا داره، نوع غذاها و اینها به هر حال براش مسئله آفرینه، بچه وقتی ببینه یه چنین عملی عادی و طبیعی از نظر دیگران جلوه نمی کنه خودشو نگه می داره و وقتی خودشو نگه داره مدفوع بالا میره، بر می گرده تا معمولا 24 ساعت بعد بیاد و اگر یه دفعه دیگه این کارو بکنه حتی به همون بار دومش هم یبوست رو پیدا میکنه، برای که مایه مدفوع گرفته میشه و حالا مشکل میشه. بعد بچه در یه همچین زمینه‌ای با درد میتونه همراه باشه، با یه احساس ناراحتی همراهه، تکلیفش رو نمیدونه، وقتی که میخواد خودشو خلاص کنه درد داره، نمیدونه چند روزه باید این کارو بکنه. و اگر یک کسی بین 1 تا 3 سالگی که میتونه ادامه پیدا کنه مشکل مدفوع داشته باشه، مغزی که در حال نوعی تغییرات و تحولاته در حقیقت خودشو نگه میداره، هولد میکنه و اصولا پروبال خودشو میشکن و در نتیجه شما تبدیل میشید به یه آدمی که هولدری، نگه دارنده اید و هیچ چیز نمیخواید از خودتون دور کنید و این شامل حال همه چیز میشه. یعنی شما یه آدمی هستید که میخواید همه چیز رو نگه دارید، تو جمع کردنی، تو ذخیره کردنی، به داشتن فقط موضوع فکر میکنید و بنابراین یکی از اون ویژگی‌های آدمای خسیس، یعنی اگر به نظر من شما 100 تا آدم خسیس در 50 سالگی من نشون میدید، مطمئنم 80 تاش یه چنین آسیبی رو خورد. و من تو کار روان درمانی تراپی با صدها، شاید حتی برخی از اوقات هزاران مورد روبرو شدم، چون یکی از گرفتاری‌هاش نوعی از حالتهای اختلال شخصیتی است، یعنی obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، چون یه زمینه از استرابی رو در اون سن فراهم میکنه که به وسواس مربوط به اونا منجر میشه و وسواس نظافت و وسواسهای جنسی و اینا از همینجا نشه میگه. بنابراین موضوع اصلی در این حالت hold to everything به همجاست که هنر زندگی اینه که تا کی hold on and let go، هر چیزی رو تا که میخواد نگه داره در بگذاری. بنابراین این آدم ها برای مثلا به دست آوردن پول یا توی مهمونی برای خوردن غذا رنج میبرن، برای نگه داشتنش رنج میبرن و بعدا برای خرجش از پا در میان و بنابراین شما میدید مثل برخی از موجوداتی از سر این حالت همه چیز رو نگه میدارن، اینا احساسات و عواطفشون هم نگه میدارن، محبتشون هم ابراز نمیکنن، شادیشون هم ابراز نمیکنن، غمشون هم ابراز نمیکنن، یعنی تا به مقدار زیادی با ترمز کامل روانی زندگی میکنن، یعنی در حالی که یه پاشون رو گاز زندگی است یه پاشون هم روی ترمز زندگی است. و بنابراین این خسیسی، این خودداری حتی تا اونجا میرسه که لباساشون که کهنه است دور نمیریزن، کفشا رو دور نمیریزن. حتی تعجب نکنید وقتی آشغالا رو میخوان بریزن یه ذره هنوز تردید دارن، حتی یه نگاهی میکنن که چیزی توش نباشه که دور بریزن، تا این حد و مرز. و اصولا همه چیز رو باید نگه دارن، همه چیز رو باید نگه دارن و این شامل حال رو میشه. دومین مسئله موضوع استراب و نگرانی مربوط به نداریه که متاسفانه در بسیار از خانواده ایرانی صبح تا غروب پدر مادر میگن نداریم، بدبخت شدیم، بدبخت میشیم، به زودی چنین میشیم، چنان میشیم، بی خانمان میشیم، تو خیابون رفتیم، کاسه گدایی باد و در نتیجه یه موجودی رو میترسونن از این به قول معروف مصیبت بود پیری و نیستی که بعدش چه خواهد شد. و بنابراین بسیاری از ما، برای ما 1 دلار 5 دلاره و برای این که یه امنیتی میده و جلوی یه استراب سنگین و شدید رو میگیره و در نتیجه آدمای مضطرب و نگران در جهت به دست آوردن پول و نگهداری پول میتونن فقط به دلیل استرابی که برای نداشتن و به خاطر اون رنج بردن دارن که تو همه زمین ها پیدا میشه رو داشته باشن. و سوم توی محیط اجتماعی ما یاد میگیریم از بقیه، بنابراین حالا کاری به دوستان اصفهانی نرم، نمیدونم این حرف اصلا درستی یا غلطه، ولی مناطق مختلفی از جهان، مناطق مختلفی از هر کشوری، حتی یه گروهی میتونن این رو به عنوان نرم نگه میدارن. یعنی من وقتی ببینم، فرض کنید به من میگن کفران نعمت نکن، باید تا ته غذا تو بخوری و همه این کارو میکنن، خب منم این کارو میکنم. یعنی یه زمینه فراهم میشه برای که چیزی رو اضافه نباید دور بید. حالا شما آدمایی رو نگاه کنید که وزن زیادی دارن یا میخوان لاغر بشن، ولی به خاطر این ذهنیت غذاشون تا آخر میخورن و در حالی که فکر میکنن خب این غذا رو دور بریزم، همون حداقل سبب میشه که من مشکل وزن و گرفتاری مربوط به اون نداشته باشم. سیستم ذهنیشون با همون اصطلاح کفران نعمته، یعنی من دارم به جنگ نعمت خدا یا خدا میرم، پس بنابراین بخور، بعد خب برسم برو و بدو و این گرفته است. نتیجتا اون گفتگوها که البته در جامعه ما بیمعنی است که ما یه گروهی رو یا یه شهری رو به چیزی منتسب کنیم، خیلی از اوقات اون شهری که به چیزی منتسب شده ای بسا در این زمین ها نیستن، اگر هم هستن بیشتر جنبه آموزشی داره، ولی ممکنه، ولی بیشتر این مسئله مورد اول و دوم عزیز. نتیجتا وقتی شما آدم خسیس میبینید، معمولا با خسیسی تنها همراه نیست، آدمی است که در مورد وقت حساسیت داره، در مورد نظم و ترتیب حساسیت داره، در مورد تمیزی داره، و شما اینا رو وقتی با صورت یه مجموعه میبینید و یا اینکه وقتش رو نمیخواد تلف کنه، عمرش رو بی خودی صرف مسائل جزئی و بی اهمیت نمی کنه، پرکار، مفید، مولد، تمام مدت فکر میکنه بعد از وقتش، از نیروش، انرژیش استفاده کنه، وای زه شد هیچ کاری نکردیم و واقعا از این بابت رنج میبره. بنابراین ویژگی روانی آدمی است که بیش از همه بین یک تا سه سالگی آسیب
و درمان خصوصت به طور کلی
نه، درمانش که کار سنگین روانی است،
کار سنگین،
یعنی فردی است که باید بره سراغ این ماجرا که بتونه
هم دارو درمانی و هم
نه دارو درمانی بخواه به یک تا سه سالگی کلامی نیست، قبل از کلام است و بنابراین در مغزم به این راتی پیداش نمیشه کرد. یه مقدار بیشتر دو چیز کمک میکنه، یکی رفتار درمانیه و یکی کاگنیتیو تراپیه، یعنی یه مقدار نظام عقلی و استدلالی که مرد یا خانم این که با واقعیت ها نمیخونه یه ذره تغییر بده و به تدریج مثل آدمی که کمی روش رو عوض میکنه یه سر آسوده میشه، ولی به این راحتی ها نخواهد بود. یعنی بسیاری هستن که بدجوری حتی برای قورت دادن غذا مسئله دارن عزیز. حرف بعد میخوام بزنم، بودم کسی رو اذیت نکنم، این ماجرای نگه داشتن تا اونجا میره که تا برخی از اوقات وقتی میرن دستشویی سیفون رو نمیزنن. یعنی hold on to everything. این همون چیزی که تو بچه ها برخی از اوقات در جهت نگه داشتن ادرار و مدفوعشون به دلایل دیگری هم که کنارش هست، مثلا این ماجرای نگهدار و هیچ چیز از خود دور نکن موضوع بسیار مهمی است. آدمایی هستن که حتی اطلاعات نمیدن، مثلا شما بهشون بگید که فرض کنید فلان کنفرانس که نمیدونه، در حالی که دارن میان اون کنفرانس، و اگر کسی بهشون بگه آخه تو که میدونی چرا نگفتی، میگه آره میرن گم میشن یا میان کنفرانس راضی نیستن بعد میرسن گردن. یعنی اینقدر حتی در جهت دادن اطلاعات آدرس مسئله داره. فکر بکنید کسی در ازش چیزی میگیره، شما اگر بهش 5 دلاری بدید یه دون 5 تا 1 دلاری به من بده، فکر کنید بعد 1 دلاریا قیمتش بیشتر از 1 دلار بشه، اینقدر نگرانه. حتی آدم تحصیل کرده ای هستو، تحصیل کرده، من برخی از اوقات از دوستان یه چیزایی در خصوص خرج کردن پول میشنوم که اصلا باور نمیکنم. آدمای تحصیل کرده که مثلا فرض کنید حتی بعضی از اوقات شما میبینید آدما دست به چه کاری میزنن، برای که یه جای 5 سنت یا 10 سنت بنزین ارزون تره، اولا بی خودی اون راه رو میرن که مصرف میکنن، دوم تمام مدت تو راه هم نگرانن که مبادا دفعه بی بنزین بشم مثلا ساعت 9 شب اینجا بمونم، حالا بعدم باید بیاد تو بارون را بیفتم برم بنزین بگیرم بریزم تو ماشین خودم مثلا پمپ بنزین، یعنی یه رنج ای بسا 100 دلاری میبرن ولی مثلا میخوان زرنگی کنن 1 دلار صرف جویی کنن. به همین سادگی و به همین جاست که کارا غالب اوقات احمقانه است، یا در جهت رفتن پروی دکتر، یا استفاده از دارو، یا تا برخی از اوقات امیدوارم واسه کسی رضایت نکنم، من مشکل داشتم تو زندگی زناشویی، همسری شکایت میکرد، همسرش کاغذهای توالت رو به اندازه کافی مصرف نمیکنه، بلکه فکر میکنه این اسرافه، یعنی لغتهای برخی از اوقات بیمارگونه که در فرهنگ ها جا افتاده. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم داریم. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان، Live in Concert at the Quest Theater Sacramento. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Hard Money Loan، پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% دارید و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 وستوود، قطب 08 ایرانیان. 310-714-5616. لایسنس نمبر 0066728 و 298861.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره، یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
حال نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودند، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
روز بخوام آقای دکتر، من سوال دومم در مورد دیدن رویداد آینده در خواب هستش. یه توضیح علمی شما در مورد سما دادین که من برای من خیلی جالب بود و بینشم خیلی تغییر داد. میخوام ببینم که آیا وقتی ما خوابی رو در مورد رویداد آینده میبینیم، این هم توضیح علمی داره یا در واقع معنوی و ماورایی هستش؟
بله ببینید عزیز، ببینید، اولا چند تا نکته. مورد اول این است که ما وقتی میخوابیم، نه رویا، دریم رو که شما مورد نظرتون، نه، وقتی ما میخوابیم خواب تداوم بیداری، تفاوتش هم فقط در اینه که قسمت‌های از مغز از کار میفته، کم کارتره، میره تو مرحله خاموشی و چرت زدن، قسمت‌های دیگری ای بسا فعال میشه، سخت درگیر میشه و بنابراین درست مثل یه خونه‌ای که فعلا تو این اتاق میریم، تو اون اتاق جا به جا میشه. پس بنابراین خواب دنباله بیداری. ما معمولا به عنوان انسان یه مرحله خواب سبک داریم، یعنی بعد از نیم دقیقه تا 7 دقیقه که میخوابیم پروسه خواب هست، یه منطقه خواب سبک داریم که حدود 20-25 دقیقه است، برای یه منطقه خواب سنگین داریم که در قسمت اول امواج آلفان یعنی 7-14 سیک در ثانیه، حالا میتونن از یه دوم سیک تا 4 سیک در ثانیه باشن یا برن بشن تتا که 4-7، و بعدش باز دو مرتبه منطقه خواب سبک خواهیم داشت که آلفاست، و بعدش 5 دقیقه خواب میبینیم رویا داره، و قبل از اون یه منطقه مرحله پیدا میشه که به عنوان ریم میشناسیمش، رپید آی موومنت، و در اون زمینه اتفاقا بلافاصله مغز فرمان میده به همه سلولا که از کار بیفتن، ببخشید همه عضلات و مای چاکی از کار بیفتن، و در نتیجه فرد خوابش رو در حقیقت به یک اعتبار شاید عمل نکنه. همچنین دلایل دیگه هم بعد از اون دو مرتبه خواب سبک داریم، خواب سنگین داریم و خواب بعدی که مثلا حدود 8 دقیقه است، سومی حدود 12 تا 15 دقیقه است، چهارمی حدود 18 دقیقه است و پنجمی حدود 25 دقیقه است. یعنی ما در شبانه روز هر 90 دقیقه به 90 دقیقه خواب میبینیم، تو کودکان 60 دقیقه به 60 دقیقه است. پس بنابراین ما هممون خواب میبینیم و اگر خواب نبینیم از پا در میاد. حالا خواب اول معمولا مربوط به حوادث اون روزه و خواب دوم هم میتونه به حوادث اون روز نزدیک باشه، ولی سوم و چهارم یه مقدار عمیق میشه، پنجم میره در مورد آینده. یعنی ما میریم معمولا خواب آخره که به آینده مرتبط. اما مسئله‌ای که در خواب هست این است که رویا یه نوعی از مکانیزم‌های مختلف مغز رو اعمال می‌کنه. ما 5 تا تئوری برای رویا داریم از زمان فروید و یونگ و بعداً گروه‌های دیگه، و مطالعات اخیر دقیق علمی نشون میده که هر 5 تا تئوری نسبتی از رویا رو توضیح دادن. یعنی حرفای فروید یه جا درسته، یونگ جای دیگری و بقیه از گشتالت گرفته تا نظریات تازه. علتی که اینو می‌خوام به شما بگم، بنابراین این تعابیر مختلف داره، ولی اون چیزی که مهمه خواب تعبیر داره، ولی تعبیرش مربوط است به حوادث گذشته و احتمالات آینده. یعنی من به خاطر آنچه که برام اتفاق افتاده خواب میبینم و مربوط به اینکه نگران آینده هستم که امتحانی دارم هم خواب میبینم. مصالحی که برای ساختن بنای خواب استفاده میشه معمولا مال همین امروزه. یعنی من اگر امروز رفتم تو خیابون یه ماشینی بوق زده و من کمی پریدم، اگر یه اتفاقی بیفته با بوق اتومبیل همراه، یه احتمال ممکنه 30 سال قبل باشه. بنابراین یه چیزی به اسم رویا وجود داره و رویا یا دریم تعبیر داره، تعبیر داره. جالبش هم اینه که معمولا فصل آخر رویا در حقیقت فصل اوله، و در دریم اگر آخر رو بچسبونیم به اول خیلی راحت تر موضوع فهمیده میشه، تعبیر داره. حالا عده‌ای مدعیان که من یه چیزی رو از قبل دیدم، در این مورد اگر یه چیزی دیدن شبیهش، نزدیکش، مانندش اتفاق افتاده، این مثل هر تصور و تخیل دیگریست. یعنی من فرض کردم خواب دیدم که فرض کنید برادرم آمده، بعد برم خونه میدم برادرم اومد، اینا هیچ معنایی نداره. یعنی اینا با توجه به احتمالاتی که ما در رویاهامون داریم، من 100 دفعه خواب میبینم اون اومده نیومده، یه دفعه اومده با اون منطبق شده و همین، و و چون ما مقدار زیادی خواب میبینیم، یعنی آدم ها اگر خوابشون رو بخوان بنویسن، که البته ما اون توصیه رو نمی کنم که به خاطر بسپارن، از 1700 تا 1000 صفحه است. یعنی خواب فراوونه فراوونه، بنابراین توش صدها تیکه است. حالا ما یکیش رو برجسته میکنیم و در موردش ماجراها میسازیم. نتیجتاً اگر من خوابی مربوط به آینده ببینم، مثل پیشبینی‌هایی که در زمینهای مختلف میکنم، که البته به دلیل نوع فعالیت مغز برخ از وقت به واقعیت نزدیکتر یا دورتره، همطور که هزاران هزار بار خوابای بی‌معنی بی‌پایه و اساس میبینم، اینو میشه شناختش. ولی اگر یک کسی مدعی بشه که من خوابی دیدم که عینش اتفاق افتاد، یعنی یک کسی دیشب یا یه ماه قبل گفتگوی من و شما رو با همین لغات، با همین جملات، با همین حرفا، با همین تاکیدا، حتی با این صدای اضافه که برای چند لحظه اومده رفت، اینا رو شنیده و یا دیده، در اونجا یه پرسشی هست. ولی متخصصین معتقدن اینا معمولا بی خود میگن، یعنی قبولش نکردن، ولی احتمالش همچنان میدن. یعنی کسانی که مدعی هستن من یه خوابی رو از قبل دیدم عین اینش اتفاق افتاده، آمدن و توضیح دادن که چنین نیست. اما یه چیز دیگر رو میدون، آدم هایی هستن که یه جایی میرن و به نظرشون کاملا آشنا میده. یعنی من وارد یه مهمونی میشم و نگاه میکنم، میگم من قبلا اینجا بودم یا این آدم ها رو من قبلا دیدم، برحال که واقعا نصف از این مهمون ها، یا حتی مثلا فرض کنید من یه کنفرانسی رفتم به یه کشوری، من اولین باری میام اینجا، از اون 5 نفر یا 500 نفری که اونجا هست من یه نفر اصلا نمیشناسم، من وارد اونجا میشم اینم همه رو میشناسم. در این گونه موارد مطالعات دقیقاً نشون داده چی میشه. من اولی این جمله رو اینجوری بگم، ما هر وقت به یه چیزی نگاه میکنیم در یک ثانیه 18 تا ازش عکس میگیریم، برای که مغز با عکس کار میکنه نه با فیلم، یعنی فیلم سینمایی کار نمیکنه، این همون کاریه که در سینما میکنه. من در یک ثانیه 18 تا عکس میگیرم و به مغزم مخابره میکنه. خب این عکس ها میان مسیر مختلفی رو در مغز، حالا 5 گانه 7 گانه 12 گانه که همش تقسیم بندی است، رد میکنن تا میرسن به قسمت حافظه و من نگرش میدارم. بنابراین من دیشب شما رو در یک کنفرانس دیدم و امروز تو خیابون میبینم، میگم این همون خانمی هستن که من دیشب تو کنفرانس آمده بودن، جالبه تو خیابون الان دیدمش. علتش اینه که دیشب که شما آمدید، عکس شما رو در اون کنفرانس من فرستادم به خاطره و تو حافظه من هست. امروز که شما رو میبینم میگم این خانم کیه، از خودم سوال میکنم، زود یادم میاد که شما کسی هستید که دیشب برای اولین بار تو کنفرانس من شما رو دیدم. حالا آدمایی هستن که وقتی که به یه جای نگاه میکنن، عکس اول رو بدون اینکه وارد پروسه مغزی بشه میفرستن به حافظه و اونجا نگه میدارن. عکس دوم که بعد از اون مسیر میگذره میگن من اینجا بودم و درستم میگن، در حالی که فقط تنها کاری که کردن عکس 1/18 ثانیه رو از بقیه عکس ها جدا کردن. و در نتیجه وقتی میگن این حرفو میدونستم یا این منظره رو دیده بودم، درست میگن، ولی این فقط یک آسیب مغزه. و من میگم که یه دارو هم بهشون میدن میخورن دیگه از این چیزا نمیبینن، تموم شه میره، برای که این سیستم دیگه اولین عکس رو به مغز به عنوان خاطره مخابره نمیکنه، مسیر تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی و طبقه بندی و ایناشو طی میکنه و مراحل مختلفشو پشت سر میذاره. بنابراین یه کسی مدعی است که من یه چیزی رو خواب دیدم و اومده اعلانش کرده و درستم گفتدش و بعدن عین اون اتفاق افتاده، گفتگویی است که متخصصین دربارش اظهار عقیده و نظر متفاوت دارن، چون بسیاری معتقدن هنوزم از نظر احتمالات میشه اونو توجیه کرد یا اصلا موضوع به این صورت نیست. البته مفهوم زمان که تغییر عناصر در مکانم هست یه بحثی است که از یه جای دیگه شاید از در حتی فیزیک بشه دربارش صحبت کرد، ولی اون گفتگویی نیست که در کار تخصص من باشه. بنابراین در حالی که فقط و فقط وقتی که عین یه حادثه رو خواب میبینید، پرسش میتونه باشه و به قول شما میتونه مرتبط به چیزی باشه خارج از قواعد مادی، چون قواعد مادی رابطه علت و معلول، اول باید علت باشه بعد معلول، نمیتونه اول معلول باشه بعد علت. من اگر شما رو ببینم با اون لباسی که تنتونه که 2 سال بعد دیدم، این لباس 2 سال قبلی که من دیدم وجود نداشته و این شدنی نیست که چیزی که نیست رو من ببینم. بنابراین چون قاعده معمول طبیعت رو میشکنه، پرسش برانگیز است. ولی اون چیزی که بگه من خواب دیدم داییم میاد، بعد داییم آمد یا بعد به جاش عمم آمد چون من دایی ندارم، اونا فقط احتمالات مختلفه و من چون نمیخوام بگم خیلی، ولی صدها نفر خوابشون رو به دلیل کاری که کلیدیست برای شناختنشون تعبیر کردم هیچ وقت مشکلی برای کاربرد اصول علمی برای تعبیر خواب نداشتم. ولی اون تعبیر خوابایی که تو روزنامه ها و برخی از کتاب ها میسن اون رو اصلا حرف مفت بیمنیست که هیچ پای و مایه علمی نداره.
ببخشید آقای دکتر، من چون زهنم تصفیش باید دوباره صحبت شما رو گوش بدم، ولی یکی دو تا نمونه از همین موارد رویداد آینده رو من اگه بتونم سعی کنم خدمتون بگم. حالا کم و بیش من این مواردی که میگین مثلا مورد مثلا فرد شخص یا شیء رو در مثلا تو خواب میبینم، ولی فرد عمدتا فردای اون روز بالاخره یک به نوعی را مثلا یا اون شخص رو میبینم.
نه اونا خواب اونا این
ولی یک دو مورد مثلا این شکلی شد که من خواب دیدم که یکی از بستگان نزدیکمون از موچ دستش به شدت در واقع قطع شده بود و مثلا خود شده بود این استخون، و این فرد خب تحصیلات عالی داره و خیلی آدم شناخته شده ایه، و من توی خواب خیلی به شدت ناراحت شده بودم و گریه می کردم و اینکه گفتم که چرا مثلا شما یه همچین اتفاق براتون افتاد، نرفتین جایی که یک مرکز درمانی مثلا خوب مثلا یه جای پیش با افتاده رفتیم مثلا. بعد گذشت و مثلا بودن یک دو هفته بعد من از طریق مثلا پدرم متوجه شدم که این در فامیلمون که از بستگان نزدیک هستش زمین خورده و دستش از موج به شدت آسیب دیده بود، و در واقع همراه حالا پدرم اینا هم حالا بیمارستان رفته بودن چون تعطیل بود، جایی بود که خیلی ببخشید من خواهر شدم در واقع معتبر و جای خوبی نبود، و بعد مدت ها طول کشید تا دستهشون خوب شد، گچ گرفتن چندین بار و مشکلاتی داشت، حالا قطع نشده بود، ولی مثلا من یه همچین چیز رو توی خواب دیدم و نمیدونم حالا چی این رو میشه تعبیر کرد.
هیچی عزیز. نه ببینید عزیز، البته ببینید شما چون راجب خودتون حرف زدید من یه ذره حساسم. نه شما اصلا میتونید ذهنتون همه اینا رو بسازید. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا به پدرتون یا پدرتون به شما زنگ زد، خب، و شما بهشون گفتن که اون آقا مثلا خورد زمین، و شما بعد بقیه شون مغزتون ساخته که اصلا ای بسا پدر نگفته، چون اینا رو نشون داده.
من اطلاعی نداشتم
یعنی نه دفاع نکن،
زنگ میزد از
بیمارستان
به من اطلاع داد.
من اصلا حرفی ندارم، من دارم میگم پدر شما زنگ زدن، ولی پدر شما گفتن دخترم حالت چطوره، شما میگید گفت که از مچ افتاده، برای که مغز شما میخواد اونو اینجوری ببینه، برای که شما معلوم خودتون به این چیزا باور ندارید، برای که تو حالتون یه ذره دگرگون شد. ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که میتونیم هر چی بخوایم ببینیم. من شما رو میذارم تو هیپنوتیزم، بهتون میگم الان یه سگ اینجاست، بعد شما میگم دو تا شده، بعد میگم سگه اومد نزدیک، و اگر شما از سگ نمیشید میگم نوازش شما کوی نوازش کرد، بعد من به شما میگم که این سگه مثل که چسبیده پاتون، کفشتون در بیاری، حالا نه کفشتون دستتون نیست، سگه است، حالا نوازش شما کفشتون نوازش میکنه. ببینید انسان یه موجودی است که میتونه همه این خبرها رو بسازه، و نمیخوام بگم دروغ میگه، به همین جاست که آدم ها چیزها رو میبینن. شما اصلا همون ماجرای دیدن عکس آقای خمینی رو در ما معلومه، یه دو دیدم مردم دروغ نمیگفتن، مردم نگاه کردن ماه میگشتن پیدا میکنن. شما هر وقت ابری در آسمانه بگید من میخوام برادرم رو یا پدر و مادرم رو که کنار هم هستن ببینم، نگاه کنید به ابر، بعد از این مدت میبینید به آره شکل پدر مادرتون داره پیدا میکنید، مخصوصا وقتی فکر کنید که میخوام اینو ببینم و میشه، یکم نگاه کنید میبینید پدر مادرتون تو ابرها هستن. ما در این زمینه عزیز چون کار کردن روی اینا مطالعات صورت گرفت، وقتی میگن نیست اینکه شما میخواید یه ارتباط برقرار، اما شما اصلا بیاید ماجرای جور دیگه بگید. بسیاری از اوقات یه مواردی هست که به هر حال به عنوان یه ارتباطات مغزیه، برای که از مغز امواجی ساطع میشه. چرا الان من شما میتونیم صحبت کنیم؟ برای که قواعد علمی حاکمه. چرا الان یه دوستی از ایران میتونن تلفن کنن با من صحبت کنن؟ از نظر یه دوی خوب عجب و غریبه، یه کسی در تهران نشسته حرف میزنه تو میشنوی، از نظر علمی نیست، برای که از یه قاعده طبیعت استفاده شده. حالا بیاد فرض رو بر این بگیری که در مغز شما، در مغز شما یه فعل و انفعالاتی صورت میگیره که به خاطر اون تغییرات شما از یه چیزایی که اتفاق افتاده خبر میشه. چون اگه شما من بگید من قبل از اون حادثه اینو دیدم، یعنی مثلا فرض کنین اون آقا ساعت 8 زمین خورده، شما ساعت 6 دو ساعت قبل دیدید، یه مثلا این که بعد از ساعت 8 دیدید یه مثلا، از این که سر ساعت 8 دید موضوع دیگه است. رو اینا هم کار شده عزیز، جوابایی که به دست آمده چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی میشه توضیح داد، توضیح کرد که اینا کدام. و بنابراین وقتی آدما دنبال این فکرها باشن همه اینا رو میتونن درست کنن. من چون تو کار تراپی یا اوائل که رادیو من 15 سال میشه دیگه، 6 مارس میشه 15 سال که من برنامه‌ام شروع شد، اوائل یه دوی میامدن و بعد چون همونجا ناچارش کردم ازشون اجازه خواستم که بذارید ازتون سوال کنم و امیدوارم اذیت نشید. به جرات میتونم بگم 10-15 نفر اول یکی بعد از دیگری نشون دادن ذهنشون داره میسازه، چون اون چیزایی که میگن به هیچ شکل و فرمی معنای خواب رو نداشت که ما از قبل خبر باشیم. بنابراین این که شما مدعی بشید من یه چیزی رو خواب میبینم، البته گفتم اگر عین عینش بیفته پرسش است، ولی خارج از اون نیست. این که من یه فکری کردم درباره یه کسی که مچ دستش نمیدونم قطع شده یا چنین شده، جایی بدی رفته. علاوه میخوام اینو به شما بگم، تقریبا در ایران وقتی شما از این اتفاقات براتون بیفته بخواید با سرعت برید برید جایی خوبی نمیرید، یعنی اون خیلی چیز عجیب و غریبی به عنوان احتمال نیست که سرم میشه. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم اگر مطلبی هست یه وقتی دیگه درخواه. نه دیگه اجازه بدید که من با دوستای دیگه که از ساعت عرض کنم که 9 روی خط بودن روی خط هستن با اونام صحبت داشته باشم یه وقتی دیگه در خدمتتون. خوشحال شدم با دوستان.
متشکرم.
شنگ رجبن با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو مقدس، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazar. omidbazar.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 36 سالمه، خانمم 32 سالشه. بعد ایشون یه حدود یه ماهی که اخمونه رفته.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
ما حدود دو سال نیم ازدواج کردیم.
به من بفرمایید چه مدتی قبل از اون همدیگر میشناختید؟
یک سال اینجوری همدیگر میشناختیم.
وقتی که ازدواج کردید هر دو مطمئن بودید که انتخاب درستیه؟
ایشون خیلی مطمئن بود، یعنی اصلا میگفت فقط تو آدم دنیا منی و اینا. من بهش میگفتم عجله نکنیم و اینا چون شاید نشه مثلا، ولی میگفت نه ما باید با هم باشیم.
فرزندی که نداری؟
نه، بچه رو انداختن ایشون قبل از اینکه برن. بعد رفت.
به من بفرمه شما چی خوندید، چه میکنید؟
ولی من 10 سال اروپا بودم قبل از اینکه این خانم رو ببینم. بعد اینجا یه لیسانس گرفتم ولی پول ندارم و از نظر کاری هم هر جا میرم کار میکنم، مثلا از موقعی که من با این خانم آشنا شدم مثلا من 3 جا کار کردم، ولی هر جا که میرم کار میکنم 2 ماه کار میکنم میام بیرون، یعنی یا با آدم ها نمیسازم یا یه مشکلی پیش میاد و من به خودم یا میگم حقوق کمه یا میگم مثلا یارو طرف آدم درستی نیست، یا به خودم میگم من لیاقتم بیشتر از ایناست، میام بیرون. ایشون هم الان میگه که من با تو به جایی نمیرسم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
او از اروپا زنگ زدم.
شما 10 سال اروپا هستید، لیسانس چی گرفتی؟
مکانیک.
ولی آیا تو کار خودتون هستی یا در کار خودتون نیستی؟
ولی تو کار خودم اینجا نه، الان اومدم شروع کردم، میخوام فوقم رو توی چیز بگیرم، توی کامپیوتر بگیرم که مثلا من اینو میتونم یه ساله اینا یا حتی کمتر تموم کنم، مثلا یه کاری چیزی بزنم. مشکل اینه که این خانوم که بود، من به عشق این خانوم بلند میشتم صبح، مثلا آب میوه میگرفتم، حتی ایشونو من وردم اینجا، اسمشو دانشگاه نوشتم، با چه بدبختی و اینا ما اومدیم. و این که مثلا چند روز پیش رفتم اونجا.
شما چه نصب کنید، شما من بگید چجوری پس یک سال ایشون رو میشناختید قبل؟ شما که اروپا بودید ایشون؟
من رفتم ایران آقای دکتر.
خب
اصلا میخوام گریه کنم به خدا، دارم با شما صحبت رفتم. بعد رفتم جلوی دانشگاه بهش گفتم که تو رو خدا بیا با اینا، اصلا دیگه اصلا نمیاد. ایشون که اینجا اون فردیم یک سال اینجا بودیم، میگم به عشق این دختر من اصلا زندگیم درست شده بود و اینا، بعد الان اصلا رفته، من اصلا نمیدونم باید چیکار کنم.
آخه عزیز، شما یه توضیح درباره نوع کارتون گفتید که همجوری مات و مبهوت موندم. گویی ما وقتی میدیم یه جای سر کار، بعدم باید اگر یه کاریست که به دنبالش هستیم و این کاریست که فعلا برای ما بهترین کاره، برای که جای دیگه کار نداریم، به پولش احتیاج داریم، خب اونجا که میریم چرا بعدن سخنرانی درباره این که نمیدونم لیاقت من بیشتر است؟ اصلا چه معنایی داره؟ از لیاقت من به بازار کار مرتبط. بازار کار من میگن 1 یورو میدن یا 5 یورو یا 100 یورو. من که نمیتونم بگم چرا من 5 یورو میدم، برای که من در بازار کار این قیمت یه ساعت کار منه.
من آقای دکتر اینا الان شما ببینید من یه آدمی هم که وقتی که مثلا ایشون با من بود مثل یه خروسی بود که سرش بالا بود کبکبه و اینا، الان یه مش شده که به خودم، یعنی مثلا من امتحانایی که داشتم نشستم خوندم به خودم گفتم خب قهر کرده میام. ایشون مثلا پریروز باز به من زنگ زدن گفتن که من دیگه طلاقمو میخوام. اینجا به همه رفته گفته که مثلا حتی من مشکل فیزیکی دعوای فیزیکی اینا شده شو اینا، چون ایشون خیلی پرخاش کرده و صبرش اصلا خیلی که همونجور که عجول بود میگفت مثلا میخوام ازدواج کنم، الان هم همینجوری هی میگه که بچه رو انداخت و میگه که میخوام طلاق بگیرم و اصلا رفتش پلیس مثلا شکایت کرد و اینا.
از چی شکایت کرد؟
اونجا خوابیده.
نه از چی شکایت کرد؟
خب ایشون مثلا ما همیشه مشکلمون سر پول بوده، یعنی ایشون هی مثلا میگه که من با میگه که تو 36 میگه 40 سال من 36 سال میگه 40 سالته میگه که من با تو به جایی نمیرسم، شما همتون دعوایی این و اینا بعد اخلاق نداری اینا. و میگم من از ایران خیلی کار کردیم، یعنی با هم من تو ایران اوضاع خوبی نشدم، این دختری که دیدم مثل میگم یه خروسی که مثلا سرش بالا میگیره حال به خودش اطمینان
داره. یعنی چی عزیز؟ آخه شما یه چیزایی هی تکرار میکنی منم نمیفهمم. شما که 10 سال اروپا هستید در ایران؟
نه دکتر من برگشتم ایران 2 سال بعد از من تا 2010 اینجا بودم، بعد برگشتم ایران.
خب در ایران چه میکرد؟ در ایران چه میکرد؟ در ایران چه میکرد؟
توی ایران یه مقدار تدریس میکردم، تدریس زبان میکردم، بعد مثلا تدریس به خودم میگفتم که چیزه، میگفتم که مثلا حقوقش کمه، بعد تدریس رو ول کردم رفتم تو کار مهندسی. تو کار مهندسی مثلا کاری که انجام میدادیم دور بود، به خودم گفتم خب اینجا راهش دوره، به من کم پول میدن. همیشه همین، یعنی ایشون هم که با من اینجا زندگی میکردش من خیلی اذیتش کردم، یعنی که مثلا نمیدونم مثلا هی گیر بهش میدادم، میگم ایشون که نیست من نمیتونم زندگی کنم، ایشون که هست من همش بهش میگه مثلا شب میاد خونه چرا دیر اومدی خونه، بعد به من مثلا میگه که تو بلد نیستی با مردم صحبت کنی، بعد مثلا من الان اینجا نوشتم 10 تا مورد که تا حالا مثلا بین ما پیش اومده، مثلا عکس خواهرشو به من یه بار نشون داد، من گفتم عکس خواهر شکل خرابا. من از اون آدمام که شما میفرمایین که میره یهو میفته تو چاله، رو چمن میره میفته تو چاله، بعد یه حالتی دارم که خشم خودم رو یهو میریزم بیرون و اینا، بعد متوجه حرف زدنم نیستم، یه چیزی میگم طرفو اذیت میکنم، یا مثلا من اینجا خب الان مثلا ما اومدیم اینجا اجازه کار من ندارم، مثلا من 2 ماه رفتم مثلا کار باغبونی و اینا کردم، میومدم خونه خیلی ناراحت بودم که منی که درس خوندم چرا باید برم کار باغبونی کنم، بعد برگشتم بهش گفتم که من تویی که به خاطر تو من دارم میرم سر کار، اینا هم گفتش تو بر خودت به خاطر خودت بری سر کار، تو یعنی چی به خاطر، یعنی ایشون که بود باز من یک زندگی داشتم میرفت جلو. حال من الان سوالای من از شما اینه که این اصلا عشق بوده یا اینکه این قلاب شدیم به هم؟
نه فقط بیماری بوده عزیز من، شما اصلا حالا واقع بین نیستید، با موضوعی دوربرتون ارتباط درست برقرار نمی‌کنید. عشق چیست؟ شما یه زنی رو میخواستید، یه احتیاجی داشتید برای رفع تنهاییتون و بعدم یه کسی کنارتون باشه که به قول خودتون تبدیل بشید به آدمی که سرش رو بالا نگه میداره، چون یه زنی مثلا این چنین کنار منه، اون خانمم آمده، ولی بعدا به گونه که شما میگید، شما که عزیز خودتون قبول دارید پولی که در کار نیست، اخلاقی هم که ندارید، عصبانی هم که هستی، گیر هم که میدی، خب ایشون چیکار کنه؟ بمونه که چیکار کنه عزیز؟
نه من نمیگم ایشون بمونه، ایشون رو الان مسئله های ما، مثلا یکی از سوالات من اینه، من 4-5 تا سوال دارم، یکی این که من الان این تحصیلم آیا اصلا میتونم انجام بدم، این حالت بدی که من یهویی میافتم، مثلا امروز از صبح همینجوری تپش قلب شدید افتادم و توی رخت خواب همش خاطراتی که ما با هم داشتیم چه خوب چه بد به یاد من میاد، و اینکه اصلا نمیتونم مثلا چیزی نمیتونم بخورم و اینا، بعد الان من با روانکاوم کار میکنم که لحاظ واقع بینی و اینا خیلی جلو افتادم، مثلا الان به خودم میگم دیگه هر کاری باشه میکنم و اینا، ولی خب من 36 سال به خودم میگم اصلا خیلی ناامیدم به خودم.
شما برای چی
نمیشم.
چرا شما تو
اینو منو بردم اینجا، اینو من همه کاراشو کردم، رفتم دانشگاه اسمشو نوشتم، بیمش کردم، همه امکاناتی که برش ایشون الان رفتم.
آخه عزیز من
آدمی بودم که این کارا رو کرده، الان باز من تنها شدم و اینا و
آخه عزیز من
موفق میشه و من موندم.
شما میگید رفتم اسمشو نوشتم و بیمه گرفتم. آخه اینا که کار زدم برای غریبه این کارو میکنن، به خاطر اون که بدهکار شما نمیشه. مهم این است که شما به عنوان همسر نقش همسری رو ایفا میکنید. اگه به من میخواد بگید ایشون از شما سوء استفاده کرده که بیاد اروپا، خب یه مسئله است، یعنی این همش بازی بود.
نه ایشون سوء استفاده نکرده، ایشون سریع تصمیم گرفته من نمیشناخته خوب، من اینجوری خودم فکر میکنم.
حالا ایشون چجوری خودش زندگی میکنه؟ کمک دولتی میگیره؟
کمک دولتی هر دوتاییمون میگیره.
خب شما الان اجازه کار داری؟
نه من اجازه کار ندارم و به ایشون هم میگم، میگم که من الان اجازه کار ندارم، این کارایی هم که تا حالا کردم غیر قانونی بوده، به خاطر تو کردم که زندگیمون بره، ولی ما الان با این حقوقی که داریم میگیریم بذار من درسمو بخونم، تو رو هم بردم دانشگاه اسمت نوشتم درستو بخون، بذار اینا انجام شه و اینکه ما میریم بالا. الان تو مثلا سراشیبی زندگیم، ولی این الان میگه که من طلاق میخوام و اینکه طلاق شما تو الان میگفت که با مرده و ما هم اینجایی مثلا نمیشه طلاق گرفت، ما بعد یکی دو سال وایسیم تکلیفمون مشخص شه و اینا، اینجا از نظر کارهای مونده.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
رابطه جنسی بسیار عالی بود، ولی ایشون یه بار به شما زنگ زدن، با شما صحبت کردن، شما گفتی که شما دو تا به هم چسبیدید و ایشون و به ایشون هم گفتی، به ایشون گفتی که شما اصلا ایشون یه خانواده 6 نفره است، بچه 4 رومه، تو بهش گفتین که تو گمی اصلا، یعنی اصلا نمیدونی چیکار میخوای بکنی و اینا، بعد خیلی بهش برخورد و اینا، یعنی اصلا نمیشه اشتباهات این دختر بهش گفت که تو اینی.
حالا شما برای چی ایشون رو میخوای؟
من بدون این نمیتونم زندگی
کنم. این حرف رو مثل من برگردم بگم من بدون لیوان نمیتونم، میگم ایشون چه چیز خوبی برای شما داره؟ ایشون که نه پول داره، نه کار داره، نه با شما راحته، نه خوشحاله.
من میگه پول بده، هم میگه که تو بری پولاشو الان که رفته همین مدت من کار کردم و خرجا رو دادم. ایشون من به خودم میگم که من و ایشون یه خانواده ایم و من زن گرفتم که زن من خوبم بدم مریضم با مردم میسازم نمیسازم، میگن تو شادی و ودی و اینا با هم باشیم.
آخه عزیزم این حرفا رو برای سر میز عقد میزنن چون اون آدما حرفی برای گفتن ندارن. بلا اگر آدم عقلش برسه که این حرفا رو نمیزنه، مردم برن با یکی ازدواج کنن، معنیش اینه که در مجموع نگاه کنیم، ولی وقتی کسی آدم بره ببینه با این آدم باز زندگی کنیم در غم و اندوه باشه، بعد بگه من میخوام بمونم چون اون آقای این حرفا رو زد، خب اون آقای خودش بره اینجوری زندگی کنه. آخه اینا که با این شعارها که نمیشه زندگی کرد. عزیز هیچ کسی تو دنیا اینقدر ارزش نداره خودش. شما چرا نمیرید ایران زندگی کنی؟
خب آقای دکتر من ایران که رفتم مثلا من الان با تخصصی که اینجا گرفتم
تخصصو ولش کنید برید اونجا زبان درس بدید.
آقای دکتر حقوقا اینقدر پایینه و کیفیت زندگی خیلی پایینه نسبت به اینجا.
خیلی خب آخه کیفیت اینجا با این حقوقی که از طریق بخش دولتی کمک میگیرید بهتر از درآمد است در ایران؟
آقای هلاکویی حداقل اینجا شما آرامش خاطر
خیلی خب پس بمونید عزیز. نه من فعلا شما میپرسم نه من اونو متوجه هستم، موضوع فوق العاده مهمی است، این حرف شما کاملا معقول و درسته، بنابراین همونجا بمونید، خواست ایشون بذارید بره چی کارش دادی بنظر
خب الان آقای هلاکویی فقط مشکل من اینه که من مثل این آدم های بایپولار هی میرم روی این که این دختر ارزش نره، ولش کن، چه خوب شد که رفت، چون وقتی که رفته نه دیگه کتککاری شده که منم نشستم درسم رو دارم میخونم.
خیلی خوب
که الان به خودم کارم پیدا میکنم، پولام هم جمع میکنم برای خودم، ولی از یه طرف دیگه هی فرداش یا نیم ساعت بعد یا 5 دقیقه بعد میان ایدار من بیارزم این رفته.
خیلی خوب نه اصلا قبول کنید من بیارزم، من بدم، من خوب نیستم، ولی اونم به درد من نمیخوره، دوتاشو قبول کنی. چرا بی خودی از یکیش نتیجه دیگه که چون من برگردم بگم که به دردم نمیخوره بعد بگم چون بیارزم پس باید اونم من داشته باشم؟ به نظر من اصلا این ازدواج نبوده شما کردید عزیز، من موضوع همسرتون رو یادم نمیاد، اینم که رفته ولش کنه چی کارش داری؟ بذار اون زندگیش بکنی، کمک کردید به یه ایرانی آمده اونجا، بسیارم خوب. خودتون رو بگیرید بشینید درستون رو بخونید، یه جای پیدا کنید کار بکنید. شما بهتره که فقط دوست دختر داشت باشید، بی خود برای چی میخواید ازدواج کنید؟
خب الان آقای هلاکویی، الان که ما طلاق نگرفتیم، من شما میگی که آدم باید حقیقت و اخلاق گرا باشه، الان که ما طلاق نگرفتیم بنده با کس دیگه برم؟ یا الان من همش تنها به خودم میگم که خب اون زنمه. من
چرا نمیرید طلاقتون رو اگر میخوای فایل کنید، یعنی ثبت کنید، هر دوتا آزاد میشید. اون که بحث که در اروپا که اینجوری نیست، آدم ها رفتن یه فرایندی جدایی داره، دارن تو اون مسیر خودشون رو قرار میدن. همین، بنابراین به دلیل نره که شما بهتون بگن چرا با کسی دیگه هستی. اگه خودتون باورتون این چنینه یه مسئله است، ولی اگر نه، منع شرعی یا عرفی که در اروپا نداره که زن شوهری که از هم جدا شدن، جدا زندگی کردن، رفتن تقاضای طلاق کردن که قانونن جدا بشن، دوتایی آزادن دیگه، امکان برگشت هم نیست. مواظب خودتون باشید، بی خودی هم قصه این چیزا رو نخواهید. دنیا ارزشی نداره که آدم به خاطر یک کسی که رفته بخواد زندگی خودشو خراب کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
پس شما الان میگی که من دنبال کار باشم و همین تاثیر بعد تپش قلب و اینایی که
اون استراب دیگه، بی خودی و... نه اون با ورزش زمینم یه داروی آرام بخش بگیرید، یه ذره، چون انگزایتی است دیگه، میتونه انگزایتی اتک بشه، داروی آرام بخش بگیرید، یه ذره به دکترتون بگید آرومتون میکنه دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون. مرسی از خواهش میکنم.
خدا
شنگ و رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنیم تا دقایق دیگر به مصاحبه آقای دکتر رادنی مصریانی توجه فرمایید.
Itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحه 8 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده
اوکی مگو، تا هنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشت اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همیشه کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خ خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفته؟
949-768-0122
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesriani.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری که بسیار مهم است این روزها. شنوندگان عزیز، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، موارد هرسمنت در محیط کار و همینطور اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، مذهب، ملیت که این روزها متاسفانه می‌بینیم خاطر حالا ایرانی بودن یا رنگین پوست بودن و همینطور شرایط تأهل و یا بارداری در مورد خانم‌های محترم. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده. شماره تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، یادداشت کنید عزیزان، اگر میتونید حتما یک جایی در اتومبیلتون جلوی چشم بگذارید که خدای نکرده در موقع بروز حادثه اولین چیزی که به درد آدم میخوره همین شماره تلفنه. 866-577-70 866-570-7070 عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای منزنی، سلام آقای ادری، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا رو شکر، مرسی و مشالاش روحیه روی همیشه سر حال ورزشکار شما رو می‌بینیم آقای مصریانی. همیشه
قهوه داره کار می‌کنه ماشاءالله.
نه قهوه نیست ماشاءالله، معلومه ورزشکارید. آقای دکتر مصریانی عزیز، من چیزی که داشتم فکر می‌کردم در مورد تصادفایی که متأسفانه حالا اتومبیل هست، یه مقدار شرایط یه مقدار میشه گفت روشن‌تره. بالاخره یه کسی اونجا دادم میزنه، حالا یا ما مقصریم یا طرف مقصره، با یه درصد خطا و یه درصد اختلافی خیلی زودتر مشخص میشه و خسارت‌ها مشخص میشه. اما در مورد مثلا کیس هایی مثل زمین خوردگی، صدمات بدنی اول من فکر میکنم میتونه خیلی شدیدتر باشه نسبت به تصادفای اتومبیل. اتومبیل باز آدم گارد شده است، ایربگی وجود داره، ولی یه مقدار تشخیص اینی که در موارد زمین خوردگی کی مقصره و چجوری میشه اگر مقصر ما نیستیم و اون محیط هست و اون جایی هست که زمین خوردگیم چجوری میشه ثابت کرد، در مورد این یه مقدار توضیح بدید و راه‌های مختلف که میشه خودش رو در این جور موارد آدم پروتکت کنه.
حتما. اولا که من داشتم میومدم اینجا پام لیس خورد و خوردم زمین، دنبال شاهد دارم میگرم، نه شوخی میکنم.
من هیچی نیدم.
شما هیچی نیدم.
من اصلا تازه رسیدم.
نه چون خودم در این کار اصلا فکر کنم خیلی مواظب‌ترم وقتی راه میرم. به ندرت تا تار خدا شک زمین نخوردم، من که همیشه دنبال عیب و نقص اینا رو زمین و اینا میگردیم. ولی حرفتون درسته، ما آن اوریج کسانی که به ما رجوع میکنن صدمات بدنیشون به خاطر کیسای زمین خوردگی، پرونده زمین خوردگی خیلی بیشتره تا پرونده های تصادف. نه اینکه تو پرونده های تصادف نیست، متاسفانه کسانی هستن که جونشون هم از دست میدن، ولی کسانی که زمین میخورن معمولا ما خیلی موقع شکستگی میبینیم، you know, fractures. و خیلی موقع من کسانی داشتم که هیپشون شکسته و لازم شد که اصلا هیپ ریپلیسمنت بگیرن، زانو شکسته، اینا عملای جراحی لازم داشتن. همونجوری خودتون توضیح دادین، اون حفاظ یا پروتکشن که چارچوب ماشین نیست دور شما و مثلا اگه روی زمین سفت دارین راه میرین، خب خیلی راحت‌تر میدونین خودتون رو صدمه بزنین. و حرفتون هم دوباره درسته، کیسای مشکل تریه، پرونده‌ای که ثابت کردنشون مشکله. قدیما این آمار جدید نیست، ولی فکر کنم نمیدونم 10 سال پیش بود این آمار گرفته بودن که 85 یا 90% پرونده‌ای که میره به دادگاه راجب این پرونده‌های زمین خوردگی معمولا میبازن. یه درصد خیلی بالایی بود که و علتش هم اینه که خب کیسای مشکل تری هستن. یک دومن خیلی موقع وکلایی که این پرونده رو میبرن به ترایل اون تجربه رو ندارن و وکلای بیمه که معمولا این پرونده رو دفاع میکنن همه این کارهایی که باید انجام بدن بیشتر واردن و میدونن به چه حالتی یه مانع جلوی پای اون وکیل شاکی بذارن که کیس به ثمره نرسه. خیلی کیس های تکنیکالی میتونه بشه و در همین اون محکم کاری پرونده به عقیده من مهمتره تا حتی کسی که راجب تصادفاته. و هر پرونده‌ای که حالا چه تصادفات باشه چه زمین خوردگی باشه همیشه شما باید اول مسئولیت رو ثابت کنین، بعد خسارت رو ما میتونیم راجبش صحبت کنیم. برای من اگه یک پرونده‌ای باشه که شما لایبیلیتیتون صفر باشه، اونایی که حسابشون خوبه میدونن صفر ضرب در هر رقمی که باشه بازم میشه صفر. حالا شما اگه پرونده‌تون هم $1,000,000 ارزش داشته باشه، لایبیلیتی رو یعنی مسئولیت رو ثابت نکنین پولی نمیگیرین. حالا هر چقدرم این پرونده شما جدی و خرج برای شما تراشید و اینا فرقی نمیکنه. و اگه بیان همونطوری که هم بعد گفتین درصدهای مختلفی میتونه باشه، خب ما وظیفه‌مون اینه که همیشه درصد رو ببریم بالاتر یا بعد گول ما اینه که 100% مسئولیت رو طرف مقابل بذاریم. خیلی موقع رو کیسای زمین خوردگی میبینین 100% نیست، 50-50 است، نمیدونم 30-70 60-40 و یه مقدارم بعض موقع امکان داره مسئولیت بذارن روی شونای اون کسی که خودش زمین خورده. مثلا میگن خب چرا جلو پاتو نگاه نکردی، چرا مواظب نبودی، چرا مراقب نبودی، چرا یا مثلا این چیزی که رو زمین بوده خیلی اوپن اند ابویس بوده، تو بس میدیدی اینو، تقصیر ما نیست دیگه. یا من اتفاقا یک پرونده داریم الان داریم سعی میکنیم ستل بکنیم، موکل من یه خانمی بوده که از طبقه دوم از پله داشته میومده پایین و میخوره زمین مچشو عمل میکنه، یکی از الباش هرلاین فرکچر میگیره، خدا شکر هم لازم نشده و صورتش هم یه ضربه خیلی شدیدی خورده بود، ولی خب چیزی نبود که بخواد عمل بکنه. اینا ایشون 25 سال یا 22 سال 25 سال فکر کنم اونجا زندگی میکرده.
واو.
و از این پلا میمده پایین و اینا گفتن خب تو 25 سال همین پلا رو سوزگری هیچی نشده، پس ای به پله نبوده، ای خود دیگه اشتباهی کرده، اتفاقی افتاده. یکی از دفاعشون این بود، دفاع دومشون این بود که هیچ نوع کد وایلیشنی نبوده، که الان یه مقدار توضیح میدم سری. بعدش هم یه پرابلم دیگه هم که داشتیم، فرزند خود این خانم منیجر اون بیلدینگ بوده.
ای بابا.
خب ایشون پیش یه سری وکلای مختلف که روش کردن هیچ کسی پرونده رو نگرفت. ولی متاسفانه ما انقدر کیسای چالنجینگ دوست داریم که کیسا قبول کردیم. الان در مذاکره ستلمنتیم که کیسو داریم توی 6 فیگرز داریم ستل میکنیم با اینا، که نسبتاً ستلمنت خوبیه، مخصوصا به خاطر اینکه اصلا مسئولیت خیلی ایفیه، یعنی کسی خیلی واضحی نیست که اینا مسئول باشن. و نحوهی که ما معمولا روی این پرونده دنبالشون میریم اینه که اولا سعی میکنیم لایبیلیتی رو ثابت کنیم، که لایبیلیتی ثابت کردن روی نوتیس معمولا، که ما باید نشون بدیم که اون صاحب مکان یا صاحب اون بیزنس که هر دو میتونن مسئول باشن. همیشه خیلی فکر میکنن صاحب بیزنس، نه، بعضی موقع شاید عیب به خاطر صاحب مکان باشه، بعضی موقع صاحب بیزنس و صاحب مکان اصلا دوتا انتیتی مختلفن. سوم منم آیا منیجمنت کمپانی کیه؟ اون منیجمنت انتیتی هم میتونه سپت باشه. رو این کیسا بعضی موقع ما سه تا انتیتی مختلف رو سو میکنیم، صاحب بیزنس، صاحب مکان و اون منیجمنت کمپانی که داره اونجا رو منیج میکنه. و بعد نشون بدیم که یا سهل انگاری بوده، سالنگاری حالا روی نوتیس میره، نوتیس یعنی که میتونه اکچوال نوتیس باشه یا کانستراکتیو نوتیس. اکچوال نوتیس مثلا اینه که شما دارین میرین سوپرمارکت، دارین میرین رالفس خرید کنین و یه ماده رو زمین ریخته و ما میتونیم ثابت کنیم کارمندای رالفس اینو دیدن. حالا رالفس همینجوری دارن استفاده میکنن. اینو دیدن و تمیز نکردن و شما زمین میخورین به خاطر این ماده که رو زمین بوده. خب اینا میدونستن ماده رو زمین بوده، این اکچوال نوتیس و کاری نکردن. کانستراکتیو نوتیس اینه که شاید ندیده باشن ولی بایست بهش توجه میدادن. مثلا یک ساعت این ماده رو زمین بوده، هیچ کسی نه نگاه کرده نه کر کرده نه بهش رسیده. گفتیم خب کانستراکتیو نوتیس این که تو این یک ساعت شما با اینو میدیدین، اگه ندیدین یا کارتون رو درست انجام نمیدین یا اینکه این سویپ شیت هایی که باید استفاده کنین ندارین که مرتب اینجا رو تمیز کنین، سیستمتون اشتباس و این تقصیر خودتونه که ندیدین. این از لحاظ سهل انگاری و نوتیس و این مسائله. بعضی ما پرونده‌ای که من خودم شخصا خیلی دوست دارم رو کیس های زمین خوردگی اینه که یک نوع کد وایلیشنی وجود داره. کد وایلیشن میتونه این که مثلا تو همین کیسی انا رجوع این خانمی که من توضیح دادم، یک طرف استرکیس هند ریلینگ بود، یه طرف دیگه نبود. من گفته بودیم که اگه هر دو طرف هند ریلینگ بود این اتفاق نمیافتاد. و اونام طرف دفاع میگن خب نه، انقدر این پلا باریک بوده لازم نبوده دو طرف هند ریلینگ باشه. یک دو و من هم گفتن که اینقدر این بیلدینگ قدیمی بوده اون موقع این کدو اصلا لازم نبوده ما ایمپلیمنت بکنیم در اون زمان. بعد بحث بعدی ما اینه که حالا یه هند ریلینگ چقدر پولشه، ارزونه؟ شما بس نصب میکردین به خاطر این سیفتی ایشو، حتی اگه کدم ریکار نمیکرده شما رو این کار رو بکنید. بعد مسائل دیگه است، آیا هند ریلینگ خیلی پایینه خیلی بالاست؟ اون میتونه کد وایلیشن باشه. پله‌هایی که مردم بالا پایین میرن، نمیدونم حالا چقدر مردم عادی دقت نمی کنم ولی خب چون من این تو این رشته هستم خیلی دقت می کنم. خیلی موقع شما پله رو بالا پایین میرین، اگه دقت کنین پله اصلا یک اندازه نیست.
اون خیلی
حالا شما یه موقع تجربه میدونم در گذشته راجع به کانستراکشن داریم واردین، ولی یک پله میتونه مثلا یک اندازه باشه، رایزرز بهش میگن و هم از لحاظ عمودی هم افقی.
بله به خصوص اون رایزرها حتی اگه نیم اینچ در یه حدی میتون اجازه میدن، ولی اگه حدی که بگذره بسیار مهمه. چون خیلی جالبه مغز وقتی که شما دارید پله رو میرید بالا به صورت خودکار یک جوری عمل میکنه بدون اینکه اکثر ما جلوششمون رو نمیبینیم وقتی از پله داریم میریم بالا، چون خودش داره تنظیم میکنه بر اساس اون اون ارتفاع پله که در چه حدی باید پا رو بیاره بالا. وقتی که این میزان از یه حدی عوض میشه، مثلا یه ارتفاع به یه اینچ کمتر و زیادتر میشه، مغز بر اساس اون پیش زمینه خودش پارو کمتر میاره بالا و متاسفانه افراد میخورن زمین. بله
این حرفی که الان شما زدین بیشتر اکسپرت های من در دادگاه به این شهادت میدن. یعنی همین حرفی که الان شما زدین، اکسپرت ما میاد توی صندلی ویتنس استند میشینه و شهادت میده راجع به این موضوع که برین یه مموری داره و خیلی جالبه که الان شما خودتون راجع به این موضوع شهادت دادین.
من شهادت دادم.
بله فکر کنم شهادت دادین قبلا. خیلی دقیق
گفتین. من فقط راجعش خونده بودم که چطور.
این یکی از این مسائلی که ما همیشه تو دات کام مطرح میشه، ولی سیلی ترو، ایتس ساینتیفیک و خیلی واضحه و خود مردم هم میتونن اینو یه مقدار تست بکنن. شما دارین معمولا پاتون رو به یک نحوهی که برمیدارین و حالا چه علاوه ارتفاع و عرض و اینا، بعد مرتب این چند تا پله داریم، این یک پله آف باشه چقدر میتونه خطرناک باشه. بعضی ما پلهایی هستن که زاویهش مثلا سلوپ داون میشه که اونم میتونه خطرناک باشه که باعث شما تعادلتون از دست بدین. بعضی موقع اون ماده‌ای که استفاده میکنن، یه سری بیلدینگ ها هستن انقدر قدیمی و میان به پلا برسن میگیرن رنگ معمولی شاینی میزنن.
بله
خدا نکنه یه کمی بارون باشه بیرون، یه کمی آب بریزه روی این رنگایی که خیلی شاینیه، اصلا ایتس لایک آیس اسکیتینگ. حالا خب روی پله ببینین چقدر خطرناکه که شما بخواید یه پله خیلی ارتفاعش هم زیاد باشه و نمیدونم اون ماده لغزنده هم روش با آب قاطی بشه، دیگه کافیه که ببینین یه نفر راحت میتونه زمین بخوره. بعضی ما میتونن یه نوز استریپ بهش میگن که اون روی نوک پله بذارن و انقدر هم خرجش کمه که راحت یه نفر میتونه بذاره و اون حالت استکاک به وجود میاره.
بله
بعضی این کارا رو انجام نمیدن. این مسائلی که مطرح میشه به کیسای زمین خوردگی، حالا این قسمت استرکیس همونطور که گفتم سوپرمارکت میتونه باشه، بیزنس میتونه باشه. من پرونده‌ای داشتم که حتی یه توی سوپرمارکت اومدن یه سری اجناس رو در آوردن از یک پلت یا یک نوع جنس چوبی و اونجا به جای اینکه اینو تکون بدن یادشون رفته گذاشتن اونجا. شما هم که توی فروشگاه دارین میگردین میخواین خرید کنین، بیشتر موقع زمین رو که نگاه نمیکنین،
دقیقاً
دارین آیلا رو نگاه میکنین دنبال این اجناسی که میخواین بردارین و اصلا دیدتون که نباشه نخوره به اون راحت، شما اصلا دارین بالا رو نگاه میکنین دیدین پاتون بیکسی گرفت و بدجوری خوردین زمین.
بله
اینا همه میتونه مسائلی باشه که یا علاوه سنلنگاری ما میتونیم دنبالش بریم یا میتونه مسئله کد وایلیشن باشه.
اون چیزی که مهم هست زمانی که خدای نکردم میخوره زمین، بعضی موقعا شاید به نظرش بیاد که حتی به نظر خودش بیاد که آقا من 100% مقصرم، ولی من واقعا قویا اینو پیشنهاد میکنم که عزیزانی که میخورید زمین، خدای نکرد حالا در منزل مسکونی یا در جایی که رنت کردین یا در فروشگاه، حتما با یه وکیل تماس بگیرید، شرایطو براشون توضیح بدین، چون یه سری چیزایی هست که ما واقعا خبر نداریم ازش.
بله.
و نه اینکه بخوایم واقعا به قصد بدی بریم طرف رو سو کنیم، برای اینکه این اتفاق ممکنه برای ده ها نفر دیگه هم بیفته.
بله.
خاطر سهل‌انگاری اون صاحب بیزنس.
بله.
یعنی از این انگل و از این زاویه بهش نگاه.
و برای همینه که صاحبای بیزنس یا صاحبای این بیلدینگ ها خب بیمه دارن، برای اینکه اتفاقا میفته. خیلی جالبه که گفتین بیشتر موقع یه نفر که زمین میخوره در امبرست و اصلا خجالت میکشن و فقط میخوان سریعتر پاشن و اونجا برن بیرون، اینقدر خجالت کشیدن. و پرابلم اینه که خیلی ها با خجالت میرن بیرون، نه کسی رو صحبت میکنن به عنوان ویدنس استفاده کنن، عکس هم نمیگیرن از اون اتفاقی که افتاده، چیزی که رو زمین بوده که باعث شده زمین خوردن. بعد دیگه دیر میشه، بعد که دیگه روز دو روز میرن درده داره بدتر و بدتر میشه به ما رجوع میکنن. حالا نه ویدنس وجود داره نه عکسی نه چیزی. تا اونجایی که میتونین سعی کنین یه مقدار اویدنس همون موقع، حالا چه عکس چه اسم شاهد کسی باشه بگیرین، پرونده رو خیلی پرونده خودتون رو کمک میکنین.
و تماس در همون لحظه حتی اگر امکانش باشه با یک وکیل. من شماره تلفن جناب آقای مصریانی رو خدمتتون اعلام می‌کنم شنوندگان عزیز، 866 570 70 70، 866 570 70 70. شما صحبت‌های جناب آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدید. شنوندگان عزیز، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه، متخصص در صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور کانستراکشن اکسیدنتس، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، رنگ پوست و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی، شماره‌شون رو دوباره اعلام می‌کنم، 866-570-70 866-570-70. با سپاس از شما.
خیلی ممنون آقای معذرین و آقای ادریس. هفته آینده
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کاونتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مک‌کی‌وی در شهر ایرواین. ورودی 40